حمایت فوری دارن و تلاش‌های بین المللی امید برای کودکان دچار بیماری قلبی هست که مؤسسه پزشکی فرانسه در کابل از سال 1380 هزاران جراحی قلب بر کودکان انجام دادن. پزشکان افغان هم با آموزش متخصصان خارجی حالا جراحی های پیچیده را میتونن که در افغانستان انجام بدن و این همکاری جان صدها کودک خوشبختانه نجات دادن. به هر حال روز جهانی قلب یادآوری این هست که قلب جامعه ما که کودکان و بزرگسالان هستن باید سالم باشن و قلب خود ما هم باید سالم باشن.
بله.
و بیایم با ورزش، تغذیه سالم و کم کردن استرس قلب خود حفظ بکنیم تا زندگی بهتر و آرامی داشته باشیم و جامعه هم آگاه بسازیم نسبت به سلامت قلبشان که خب این روزا متاسفانه بیماری قلبی روز تا روز جان خیلی رو تهدید میکنه و شاید در اطراف شما هم کسانی باشن که همین روزا با سکته‌های قلبی متاسفانه از دنیا رفتن.
و چی یک عضله پرکاری سلیجان.
بله.
یعنی روز 100,000 دفعه میزنه.
میزنه
و قریب بود تو یادم روز 100,000 دفعه میزنه و بله. اگر نزنه در عرض چند ثانیه
ما رو به زمین میزنه.
به زمین میزنه. خون پمپاژ میکنه بر رگ‌هایی که چند ده هزار کیلومتر طولشون میشه. رگ‌های بله. کلان و رگ‌های مویرک. حتی دولت استراحت هم گفته شده که هر ثانیه یک دفعه میزنه، شاید هم کمتر حتی.
بله، گپ در قلب قدر زیاد است. اگه فیزیولوژیش بخوایم صحبت بکنیم گپ خیلی زیاد است.
مواظبش باشیم. حالو بله. که کار میکنه ما هم مواظبش باشیم. بخیر باشین، در خدمت شما هستیم با کافسوب و پیشکشی.
دوستم دارم میدارم باز، دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوای. دوستم دارم میدارم باز، دوست دارم که بپرسم گاهی، مثل دیروز مرا میخوایی. از هوایم قفسم را پر کن، از هوایم قفسم را پر کن، تا
فردا در کافه صبح از این میپرسیم که پاییز چه پیامی دارد. خداحافظ شما.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شب های جاودانه ببر.
ایران صدا
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
نوبت گلها و غنچه های خانه ها اطفال نازنین شده تا برنامه خودشان شاپرک امروز بشنوند.
خوب و مهربان، تویی که همیشه در کنار ما هستی. برنامه این روز با نام پاک خودت شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام برای ماهتان، سلام با دلای پاکتان، سلام با شما بهترینا، سلام کودکان نازنین سرزمین افغانستان. حالا احوالتان چطور است؟ خوب و خوش و سلامت هستین؟ الهی تندرست باشین و لبخند روی لبتان باشد و برنامه خودتان شاپرک هم خوش آمد. یادتان باشه که بسیار دوستتان داریم و همیشه بهترین آرزوها را بر شما قندولک ها داریم. دلمان میخواهی که شما صحتمند و سرزنده و شاد باشین. راستی ما را بدون پیامکایتان نمانین. برنامه شاپرک با پیامکای شما مقبول تر میشه و رنگ و بوی دیگه میگیره، رنگ و بوی دوستی و مهربانی. پس از حال احوالتان بر ما بگوین، از کارهای خوبی که امروز یا روزهای گذشته انجام دادین، از گپهای جالبی که شنیدین. ما در برنامه شاپرک هستیم که پیامک های جالب شما را بشنویم. این هم شماره پیامک گیر ماست: 0794717144. قندم، وقتی شما طرف بیادر جانتان لبخند میزنین، او هم متقابلا با شما لبخند میزنه نه؟ بله. شما وقتی با دوستتان یکی از چاکلیتایتان رو میتین، او هم یک روز دیگه بر شما یک خوراکی مزه‌دار دیگه میته. اگه امروز شما با یک فردی که با کمک نیاز داره کمک کنین، 100% در آینده وقتی شما با کمک نیاز دارین یک کسی پیدا میشه که کمکتان کنه. شاید از خودتان پرسان کنین منظور خاله شاپرک از این گپا چی است؟ خب من بیشتر از این با شما توضیح نمیتم. بخش بعدی برنامه یک نمایش است. بشنوین باز خودتان متوجه میشین.
آوردم. بیا برم خانه بی بی جان.
بی بی جان نیست، رفته خانه کاکایم.
وی خیلی بیا چشم با تکان بازی کنم.
نه مریم جان، بی خیلی جوصلش نیست.
خیلی چی کنم؟ بیا کارتون ببینم یک خوراکی بخوره.
فکر خوبی است. باش برم ببینم که چی است در آشپزخانه.
علی جان، مریم جان، شما کجاستین اولادا؟
دایی و تق مادر جان.
خب شما اینجا هستین؟ باش که من همینجا پیشتون یک دقیقه بشینم. خب
وای مادر جان، از کجا فهمیدین که ما دلما به چاکلت شده؟
راستی خیمه به موقع آمدم اینا را آوردم برتانا.
مادر جان، من از این چاکلت هایی که ککو داره خیلی خوش دارم، از اونا میخوایم.
بچه شم جان مادر، اینا از شماست. اما قبل از این که ایره نوشی جان بکنین، خوب میشه که به سوالای من جواب بتین.
مسابقه است؟
تقریبا جان مادر، تو فرض کن که مسابقه است. حال هر کدامتان به سوالای من کامل تر و درست تر جواب بتین، بیشتر صاحب چاکلیت و کلچه میشین.
من زیاد کتاب میخونم، حتما مده مسابقه برنده میشم.
من خواه از تو کلانتر هستم، پس دقیق تر میتونم جواب بتم.
بسیار خوب مادر جان، شروع کنین.
خیلی خوب، شروع میکنیم. و ما بگوین که کدامتان معنای ای ضرب المثل میدانین؟ گندم از گندم بروید، جوز جو.
من بگویم؟
بگو.
من بگویم.
خب اول مریم گفت. اول مریم دخترم، تو جواب بده جان مادر.
یعنی اگه ما در زمین گندم بکاریم گندم سبز میشه، و اگه جو بکاریم جو سبز میشه.
خب علی جان، بچه قندم، نظر تو چیست ای باره؟
یعنی هر گیاهی از دانه خودش به وجود میایه.
خب اگه بخوایم سطحی به این ضرب المثل فکر کنیم، جواب هر دیتان درست است. اما این ضرب المثل معنای دقیق تری داره جان مادر.
معنای دقیق تر؟
مثلا چی؟
باشین که من برم یک دو پیاله چای برای شما بیارم، شما بیشتر دربارش فکر کنین، چطور است؟
فکر خوب است، تشکر مادر جان.
خب بفرماین، ایم چای.
مادر جان میشه خودتان توضیح بتین؟
ما قدر متوجهی ضرب المثل نشدیم.
بسیار خوب اولاد های گلم، شما تا هنوز شنیدین که کسی گندم کشت کرده باشد از زمین خود و جو برداشت کنه؟
مادر جان، هر کس گندم بکاره نتیجه کارش گندم است دیگه،
و هر کس جو کشت کنه نتیجه کارش برداشت همون جو است.
کسی نمیتونه جواب کاره اما انتظار داشته باشه که گندم برداشت کنه.
آفرین، کاملا درست است. هر کاری نتیجه مخصوص به خودش داره جان مادر. همه کارهایی که ما انجام میدیم همه قسم است، چه کارهای خوب و چه کارهای بد.
منظورتان چی است؟
علی جان، بچه قندم، اگه کسی کار خوبی انجام بده حتما نتیجه خوبی در انتظار از اوست، و اگه کار بدی انجام بده معلوم دارست که نتیجه بد میگیره دیگه.
مثلا هر کسی که تنبلی کنه نمیتونه کارش به موقع انجام بده.
درست است اولادای قندم، یادتان باشه که هر کس در دنیا کار خوب یا کار بد انجام بده، دیر یا زود نتیجهش حتما میبینه، هم در این دنیا و هم در جهان آخرت.
جهان آخرت؟
بله دختر گلم، بعد از دنیا وارد جهانی میشیم که به او جهان آخرت میگن. در او دنیا بعض از انسان ها شاد و خوشحال هستن و بعض دیگه ناراحت و جگرخون. این خوشی یا ناراحتی نتیجه کارهایی است که در این دنیا انجام دادن جان مادر، و بهشت هدیه است از طرف خدای مهربان به همه کسایی که ایمان میارن و کارهای خوب انجام میدن. میدونین که مردم در بهشت به همه آرزوهایشان میرسن.
پس ما باید بسیار مراقب کارا و رفتارایمون باشیم.
بله بچه قندم، اما رقم است، کسی را باید از خود ما نرنجانیم، دروغ نگوییم، تهمت نزنیم، غیبت نکنیم، کسی را بیجا قضاوت نکنیم،
و تا میتونیم کار خوب انجام بده.
بله، همراه دیگران مهربان باشیم، به کلانترهای ما احترام بانیم و دوستا و خانواده ما کمک بکنیم. هر کاری نیکی حتی که در نظر ما کم باشه پیش خدای مهربان کم و بی‌ارزش حساب نمیشه. جان مادر،
گپایتان کاملا درست است مادر جان.
مریم جان، علی جان، اولادای قندم، از امیالی که شما ریز هستین خودتان عادت بتین به انجام کارهای خوب و از کارهای بد دوری کنین.
به چشم مادر جان، کوشش میکنم.
آفرین.
حتما مادر جان.
نازنینا، بخش نمایشی برنامه شاپرک تقدیم شما شد. امیدوارم که خوشتان آمده باشه.
شاپرک.
من در کمرکش کوه خوشحال می دویدم. ناگاه از دل کوه صدای پا شنیدم. وقتی که ایستادم دیگر صدا نیامد. همراه ناله باد صدای پا نیامد. وقتی که می دویدم بر سنگ های انبوه صدای پای خود را من می شنیدم از کوه. مثل صدا و کوه هست اعمال ما و دنیا، آید به سوی ما باز هر کار زشت زیبا. دوستای عزیزم، حالا اجازه بدین که یک پیامک بخونم از طرف دختر نازنینی به نام سمیرا جان که در غزنی زندگی میکنه. سمیرا جان گفته: سلام خاله جان، من امروز با بیادرم در انجام کارهای شخصیش که پاککاری اتاق و مرتب کردن الماری کتابایش بود کمک کردم. میدونم که با این کارم هم بیادرم خوش ساختم هم مادرم، تازه خودم هم خوشحال هستم. آفرین سمیرا جان که قه مهربان هستی و ده ای کارا به خانوادیت کمک میکنی. خب دوستای عزیزم، فرصت همراهی امروز ما و شما در همین جا به پایان میرسه. تشکر که در کنار ما بودید. شاد و سعادتمند باشین تا فردا و یک سلام دیگه. خدای خوب یار و نگهدارتان.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشی. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی میپردازد. دعوت میکنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می کنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار استیم جانتان جور، صحتتان سالم و روزگارتان خوش باشه. از اینکه در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا با شما از مسائل صحی و بهداشتی صحبت بکنیم، خوشحال و خدای متعال شاکر هستیم. امیدوار استم حالتان خوب و جانتان جور باشه. امروز در خدمتتان هستیم تا در مورد یکی از مشکلات مهم و حساسیت زا، یعنی راجع به دردهای قفسه سینه یا قفسه صدری صحبت بکنیم. در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای دکتر سعید ناطقی، متخصص امراض قلب و عروق هستیم تا با توجه به تخصصشان در رابطه با دردهای قفسه سینه به خاطر مشکلات و مریضی های قلب و عروق با هم گفتگو داشته باشیم. چون می دانیم که دردهای قفسه سینه می تانه علتها و دلایل مختلفی داشته باشه، اما مهمترین و حساسترین علتها و دلایل درد به خاطر مشکلات قلبی و تنگ شدن عروق یا رگهای قلب است که خب می تانه بسیار جدی و مهم باشه، بسیار پر خطر و های ریسک باشه و اگر به موقع بدرستی تشخیص داده نشوه، رسیدگی نشوه، عواقب غیر قابل جبران به دنبال خودش دارد. برای همین امروز در خدمت دکتر صاحب هستیم تا در مورد شناختن دردهای قلبی و دردهای به خاطر قلب و عروق در قفسه سینه با هم صحبت بکنیم. شما عزیزانم انشالله که همچنین مشکلاتی را هیچ وقت نداشته باشین، اما جهت آگاهی ما را همراهی بکنین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان. شماره تلفن ما جهت دریافت پیامک های شماست farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. دکتر صاحب ناطقی، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. بسیار تشکر از رابطه و از اینکه فرصت دادین ما در خدمتتان باشیم.
من هم سلام از من خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
دکتر صاحب، در ابتدا با توجه به مهم بودن و حساسیت مردم نسبت به دردهای بخاطر مشکلات قلبی و عروقی، خواهش میکنیم یک توضیحاتی راجع به دردهای قفسه سینه بخاطر قلب و مشکلات عروقی قلبی برای ما بدین. چون می دانیم که بسیاری وقتا دردها و مشکلات قفسه صدری می تانه بخاطر قلب باشه یا علتهای دیگه. واقعا این دردها چه وقت نیازمند چک کردن و پیگیری هستن که چون اگر بخاطر قلب باشه می تانه بسیار جدی و عواقب خاصی را داشته باشه. در این زمین اگر توضیح بتیم که ما چه وقتایی باید شک به دردهای قلبی داشته باشیم، بسیار خوشحال میشیم.
ببینید، یک سری ریسک فاکتورهایی وجود داره که اگر اون ریسک فاکتورها وجود داشته باشن مسائل قلبی بیشتر مطرح میشه. مثل چی؟ مثل ابتلا به بیماری دیابت یا همون قند خون، مثل فشار خون بالا، مثل کسی که سیگار مصرف میکنه.
بله.
یک ریس فاکتور مهم یا همون عامل خطر مهم دیگه برای بیماری های قلبی عروقی یا بیماری های ایسکمیک قلب سابقه فامیلی مثبت است. یعنی ما در یک خانم 30 ساله خیلی به فکر درگیری عروق کرونر و سکته قلبی نیستیم، مگر اینکه بیمار فردی باشه که مثلا همزمان هم دیابت داشته باشد و هم یک سابقه خانوادگی به شدت مثبت قلبی برای سکته قلبی و اینجور مسائل داشته باشه.
دکتر صاحب، در رابطه با این عوامل خطر و فاکتورهایی که باید برای شک به دردهای قلبی مد نظر باشه، آیا مسئله سن و عمر هم نقش داره؟
بله، سن نقش بارزی داره در بیماری‌های قلبی عروقی. به این ترتیب که شما فرض بفرمایید که ما در یک خانم مثلا زیر 40 سال، زیر 35 سال خیلی انتظار مسائل قلبی عروقی به معنای اینکه سکته قلبی داشته باشن رو نداریم.
بله.
حالا من اول یه توضیح بدم، اینکه ما در طی این برنامه در مورد بیماری‌های قلبی عروقی داریم صحبت می‌کنیم، چون موضوع برنامه دردهای قلبی عروقی هست، ذهن اون مسائل عروق کرونر قلب که خون رسانی کننده به قلب هستن و در صورت انسداد باعث سکته قلبی میشوند رو مد نظر داریم. چون به هر حال بیماری‌های مادرزادی قلبی ما داریم که خب از همون ابتدا که نوزاد به دنیا میاد همراه بیمار هست. این جلسه خیلی راجع به اونها الان نمیخوایم صحبت بکنیم.
بله.
یا مثلا فرض بفرمایید که التهاب عضلات قلب هست به نام میوکاردیت، که حالا اون یه داستان دیگه‌ای هست، باعث کاهش پمپاژ قلب میشه و در هر سنی ممکنه که فرد بهش مبتلا بشه. الان بیشتر با توجه به اینکه میگم موضوع برنامه در مورد دردهای قلبی هست، هدفم این هستش که در مورد بیماری‌های ایسکمیک قلب، یعنی بیماری‌هایی که یا علائمی که در واقع برمیگرده به اون درگیری عروق کرونر که مردم ازش به عنوان سکته قلبی یاد میکنن صحبت کنم.
دکتر صاحب، شما اشاره کردین که سن و عمر آدما نقش داره در پرخطر بودن دردهای قفسه سینه، و عمر و سن بالاتر و کلانسالی خب احتمال و امکان خطر مشکلات قلبی را زیادتر میکنه. اما اگر یک نفری که عمرش کمه، جوان است، ما زیاد احساس خطر نمیکنیم. این در حالی است که در سالهای آخر به کرات، یعنی زیاد توسط مجامع علمی و تخصصی گفته شده که به هر حال سن سکته های قلبی و حملات شدید قلب پایین آمده، یعنی افراد با عمر کم و در جوانی هم دچار مشکلات قلبی و سکته های قلبی میشن. حالا این سن و عمر خطر حدوداً چقدر پایین آمده؟ میتونین در این رابطه یک حد و حدودی را مشخص بکنین؟
معمولاً به خصوص در جنس مذکر در آقایان 40 سال رو مد نظر داشتیم، اما الان خیلی دقیق نمیتونیم سن دقیقی رو مشخص کنیم، بگیم نه مثلا 35، 37، 40 یا 30 هست. علل خصوص که متاسفانه استفاده از داروهای غیر مجاز، دارو که چه اسمش، مواد مخدر مثل شیشه، گل، چی اینا که الان محرک ها، آمفتامین ها، باعث عرضم به حضور شما که انسداد عروق در سن خیلی پایین میشه. خیلی پایین میشه. و آلودگی هوا به همین ترتیب باعث شده که سن بیاد پایین تر. و لایف استایل یا همون سبک زندگی ماشینی ما و غیر سالم ما و ناسالم ما باعث شده که این سن بروز بیماری های قلبی عروقی واضحا بیاد پایین تر.
بله.
و این دیگه فرد به فرد فرق میکنه دیگه. یکی به اصطلاح سابقه فامیلی مثبت داره، سیگارم میکشه، در کنارش دیابت هم داره، ما اینو تو 27-28 سالگی هم اگر سکته بکنه تعجب نمیکنیم. اما کسی که اینها رو نداره، یک فعالیت حداقلی داره، یک ریس فاکتور مهمی تو وجود نداره براش و سبک زندگیش هم نسبتاً سالم هست، واقعا انتظار نداریم حتی تو 70 سالگی هم بخواد مبتلا به سکته قلبی و بیماری‌های عروق کرونر قلب بشه.
دکتر صاحب ناطقی، با توجه به این خطر و مشکل، آیا کدام روش و اقدام آزمایشگاهی یا تست لابراتواری وجود داره که قبل از اینکه رگهای قلب حد اکثر مسدود و بسته شوه، با امی تست و بررسی آزمایشگاهی تشخیص داده شوه و مراقبت ها و اقدامات لازم صورت بگیره؟
عرضم به حضورتون روش آزمایشگاهی به اون معنا وجود نداره. یعنی اینکه مگر اینکه فرد دچار سکته قلبی شده باشه، چون بعضی از سکته‌های قلبی با تغییر در نوار قلب همراهی ندارن. یعنی بیمار مراجعه میکنه به اورژانس، به پزشک میگه آره سینم درد میکنه، نواری ازش میگیرن، اون تغییراتی که مؤید سکته قلبی هست رو در نوار قلب نمیبینیم. در اون افراد یک سری آزمایشاتی هست، چک میکنن که اون آزمایشات اگر مثبت باشه، به اصطلاح آنزیم‌های قلبی اگر مثبت باشن، اونجا سکته قلبی تایید میشه. اون که بحث سکته قلبیه، این نیستش که یک روش آزمایشگاهی پیشگیرانه یا غربال گرایانه وجود داشته باشه که ما با دادن اون آزمایش بتونیم خودمون رو غربال کنیم و اگر نرمال بود خیالمون آسوده بشه که بله ما هیچ مشکل قلبی نداریم و نیاز به مراجعه پزشک و اینجور برنامه ها نیست. اگر فردی به هر دلیل دچار درد قفسه سینه بشه، که این درد اینا که دارم عرض میکنم خدمتون ویژگی های یک درد قلبی استاندارد هست، دردی هستش که در پشت جناق قفسه سینه هست و در یک نقطه نیست، در یک ناحیه است، در یک منطقه هست. دقیقا تو کتاب مینویسه با مثلا نوک انگشت اگر دردشو نشون داد این درد درد قلبی نیست، مولان با کف دست یا با مشت نشون میدن محل درد شو.
بله
این درد که با فعالیت تشدید بشه و با استراحت کمتر یا تخفیف پیدا کند کمتر بشود، این دردها دردهای قلبی محسوب میشند. دردهای دیگه‌ای هم میتونن دردهای قلبی باشن که حالا در سیر برنامه من خدمتتون عرض میکنم، اما دیگه خیلی دیگه تابلودار و تیپیکش همین هستش که عرض کردم، دردی که با فعالیت بیشتر میشه و با استراحت کمتر میشه و در قفسه سینه است، به ویژه در پشت جناق قفسه سینه. این درد ممکنه به صورت سوزشی باشه، ممکنه به صورت احساس فشار باشه، بیمار میگه من احساس میکنم یه تخت سنگی رو قفسه سینه هست، ولی معمولا دردها میتونن حالا به دست چپ یا دست راست، حالا اینو در ادامه در انتهای برنامه میگم، دردهای دیگه به پشت اینا انتشار داشته باشن، ولی مهم اون چه که خیلی توش مهمه این هستش که این درد با فعالیت مثل سربالایی رفتن مثل دویدن افزایش پیدا میکنه. حالا اگر کسی یک شبیه به این دردها رو گاه به گاه هم داشته باشه به پزشک مراجعه میکنه، پزشک برای اینکه ارزیابی بکنه میتونه تستای مثل تست ورزش از بیمار چک بکنه و با توجه به تغییراتی که در نوار قلب بیمار در طی تست ورزش ایجاد میشه متوجه بشه که بله احتمال گرفتگی این رگ بالاست، که معمولا اگر چون این اتفاق بیفته این رگ دیگه بیش از 70% تنگه.
بله
و اینجا دیگه جیوگرافی انجام بشه که این شک ما به یقین تبدیل بشه که آیا بالای 70% هست یا نیست. اگه بالای 70% باشه که براشون استنت تعبیه میشه، فنر میذارن اصطلاحاً و اون رگ باز میشه، و چنانچه زیر 70% هم باشه که درمان دارویی میدن که اون تنگی هایی که وجود داره احتمالاً پیشرفت نکنه.
بسیار تشکر از توضیحات شما دکتر صبیگ. استراحت میکنیم، میبینیم که همکاران ما برای این قسمت چی بخش را آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری‌ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
به نام خدا، دکتر محمد رضا محمد حسنی هستم، فوق تخصص بیماری های قلب و عروق. مطلب امروزی که راجبش میخوایم صحبت کنیم در مورد نشانه های وجود بیماری های قلبی هستش. به هر حال یکی از نگرانی‌های همه مردم وجود بیماری‌های قلبی است، چون می‌دونیم که بیماری‌های قلبی متأسفانه اولین علت مرگ میر هستند در جامعه ما و در بیشتر جوامع. ولی خبر خوبش اینه که این بیماری‌ها به خوبی قابل پیشگیری هستند. اگر اطلاعات کافی در مورد این عضو بسیار حیاتی داشته باشیم که با چند ثانیه توقفش می‌تونه که بسیار خطرناک باشه برای همه اعضای دیگه و همه اعضا رو از کار بندازه، ببین با نشانگانش می‌تونیم که بدونیم که شخصی قبل از اینکه این بیماری بسیار خطرناک و جدی بشه اون رو ما پیشگیری بکنیم. چه چیزایی میتونه ما رو مشکوک کنه که ممکنه بیماری قلبی داشته باشیم؟ علائم بیماری قلبی یک طیف گسترده‌ای از نشانه هاست، اما 5 تاش خیلی مهمه که ممکنه که بتونیم ما بیان کنیم و عزیزان اونها رو به خاطر بسپارن. یکی از مهمترین نشانه ها که همه ذهنشون خطور میکنه درد قفسه سینه است. اکثر مردم بیماری قلبی رو با درد قفسه سینه مساوی و مترادف هم دیگه میشناسن، ولی هر دردی در قفسه سینه مساوی با بیماری قلبی نیست و هر بیمار قلبی هم ممکنه که درد قفسه سینه نداشته باشه و به صورت غیر در واقع غیر از درد قفسه سینه اون بیماری خودش نشون بده. یکی از علائم مهم بس بیماری قلبی درد و قفسه سینه است. این دردهای قفسه سینه بخصوص موقعی مهم هستن که یکی از این ویژگی ها رو بخصوص هسته تا اینا رو اگه با هم داشته باشن به طور جدی باید فکر کنیم که بیماری قلبی جدی شخص ممکن داشته باشه. اگر درد محلش در ناحیه زیر استخوان جناق باشه، دومی که این درد توسط فعالیت فیزیکی یا هیجانات روحی ایجاد بشه، سوم اینه که این درد با استراحت یا قرص‌های زیرزبانی بهبود پیدا کنه. دوباره یک بار دیگه این اهمیت درد رو ما تکرار میکنیم. دردهایی که محلش زیر استخوان جناق هستش، دردهایی که با فعالیت یا هیجان روحی ایجاد میشه، دردهایی که با استراحت یا قرص‌های زیرزبانی بهبود پیدا می‌کنه. اینا بسیار حائز اهمیتن و مراجعه سریع به پزشک رو بایستی به دنبالش بشه. طبیعتاً دردهایی که به صورت نقطه‌ای هست به مدت خیلی کوتاهی حدود 1-2 دقیقه می‌گیره و ارتباطی هم با فعالیت و هیجان نداره میتونه اهمیت کمتری داشته باشه. ولی هر درد قفسه سینه رو بایستی عزیزان مهم تلقی کنن و به پزشک مراجعه بکنن. دومین علامتی که میتونه تهدید رو در مورد بیماری قلبی برانگیزه وجود نفس تنگی است که توجیه براش نداریم. نفس تنگی هایی که بخصوص در هنگام فعالیت رخ میده یا در هنگام خواب شخص دچار نفس تنگی میشه که اون از خواب بیدار میکنه میتونه دلیلی بر وجود بیماری قلبی باشه. سوم چیزی که میتونه آدم رو مشکوک کنه به وجود بیماری قلبی سرگیجه هایی هستش که براش توجیهی نیستش. سرگیجه میتونه ناشی از یک آریتمی یا یک بلوک ضربان های قلب باشه که ضربان قلب تعدادشون که میدونیم تعداد طبیعی ضربان قلب در یک فرد بالغ در حالت استراحت حدود 60 تا 100 تا در دقیقه باشه. اگه ضربان قلب خیلی بیاد پایین میتونه باعث سرگیجه بشه. پس سرگیجه هم از نشانگان بیماری قلبی میتونه باشه اگر توجیه خاصی براش نداشته باشیم. دیگه از نشانه های بیماری قلبی میتونه ورم در اندام های تحتانی منظور پاها باشه. اگر ورم های گودگذار تو پاها ببینیم میتونه علائم نارسایی بیماری قلبی باشه و نارسایی قلب باشه. اینها نشانه های کلی هستن که بایستی در صورتی که ما درد سینه، نفس تنگی، سرگیجه و ورم پا و در انتها تپش قلب غیر عادی. میدونیم تپش قلب میتونه تو هیجانات به طور طبیعی هم رخ بده، در ورزش فعالیت افراد تپش رو تجربه میکنن. منظور از تپش قلب یک احساس ضربان قلبی است که شخص رو اذیت میکنه و آزار میده. اگر این احساس خوشایند باشه این دیگه بیماری نیست. تپش قلب استثناءن جز اون چیزایی است که وقتی تپش گفته میشه که شخص رو آزار میده و احساس ناراحتی میکنه، در اون صورت میتونه علامت بیماری قلبی باشه. میتونه ضربان قلب نامنظم باشه، یعنی دو تا ضربان بزنه یکی خالی بکنه، یا احساس ریزش تو قلب ایجاد بشه و یا احساس تپش بیش از حد داشته باشه، ضربان قلب بیش از 100 تا در دقیقه در حالت استراحت باشه. اینها میتونه نشانه وجود بیماری قلبی باشه که در این موارد شخص به پزشک مراجعه میکنه. معمولا به هر حال پزشکانی که در این زمینه تخصص دارن به سادگی میتونن که خیلی در مورد بیماری قلبی پیشرفت‌های زیادی حاصل شده، تشخیص به سرعت داده میشه، اما معمولا با یک معاینه و یک شرح حال کار شروع میشه، سوالاتی از شخص میشه که ببینن آیا زمینه بیماری قلبی در اون شخص وجود داره، زمینه‌هایی که میتونه فاکتورهای خطر بشه اطلاق بشه، که مهمترین فاکتورهای خطر رو اینجا هم بد نیست که بهش اشاره بکنیم. فاکتورهای خطری که شخص رو مستعد میکنه به بیماری های قلبی عبارت است از یکی جنس مرد. بیماری قلبی در جنس مذکر بیشتر از جنس مؤنث دیده میشه طبق آمار. مصرف دخانیات، وجود ارث در خانواده، کسانی که ارث بیماری های قلبی در خانواده دارن به خصوص پدر مادر و یا برادر و خواهر، اینا بیشتر مستعد بیماری قلبی هستن. وزن بالا، فشار خون بالا، دیابت و چربی خون بالا، اینا جز چیزایی هستن که فرد رو مستعد میکنه به بیماری قلبی. پس یک شرح حالی رو پزشک میگیره، علائم بیمار رو یک بار برای بیمار برای پزشک توضیح میده. بعد از معاینات کاملی که انجام میشه معمولا با انجام یک نوار قلب و اگر در صورت لزوم اکوکاردیوگرافی یا تست ورزش ممکنه که تشخیص داده بشه یا نیاز به در واقع اقدامات بیشتری برای تشخیص بیماری قلبی و درمان مناسب به موقعش باشه.
عزیزان شنونده، تشکر از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی ضربان و ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه محترم دکتر محمد رضا محمد حسینی، در قسمت اول برنامه امروز زربان دکتر معالج جناب آقای دکتر سعید ناطقی متخصص امراض قلب و عروق در مورد عوامل پرخطر و ریسک فاکتورهای قلبی و دردهای قلبی گفتند و ای که تست و کدام آزمایش خاص آزمایشگاهی و لابراتواری نداریم که قبل از مشکلاتی که برای قلب جدی شوه ما بتانیم زود او را تشخیص بدیم. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، بعضی افراد هستن که با نفس کشیدن بلند یا دراز و عمیق سینیشان درد میگیره و وقتی نفس پایان پیدا میکنه این بعد از ختم نفس کشیدن امی درد رفع میشه، آیا این درد قلبی میتونه باشه؟
بله، ببینید این یکی از شایع‌ترین شکایت‌هایی هستش که باعث میشه که بیمار، یعنی مردم به عنوان بیمار به پزشک مراجعه کنند. ببینید این دردها رو اصطلاحاً ما بهش میگیم دردهای پلورتیک. حالا معنیش چی هست؟ ببینید پرده‌هایی دور قلب و ریه قرار داره که اینها در واقع دولایه هستن و در بینشون یک مایع لزج خیلی به اصطلاح کمی اندکی وجود داره که یه حالت هیدرولیک رو در واقع برای اعضایی مثل ریه و قلب مثل کبد نیستن که استاتیک و ثابت باشن، داینامیکن، در حال حرکتن. در هر دقیقه قلب میخواد بالاخره 60 تا 100 تا بزنه، ریه هم میخواد 12 تا 20 تا مثلا جابجا بشه، تنفس بکنه دیگه، دمو بازن. لذا بر راحت بر روی همدیگه بلغزن و این دوتا پرده و اون مایعی که بینشون هست تسهیل کننده این حرکات هستن. حالا وقتی که من و شما دچار یک سرماخوردگی میشیم، گاهی حتی سرما هم نمیخوریم، یک عفونت ویروسی رو بهش مبتلا میشیم و بعدش هم خود به خود خوب میشیم، مثلا شاید خیلی موقع متوجه اومدن و رفتنش هم نشیم، باعث التهاب این پرده ها میشن. این دردها بهش میگیم دردهای پلورتیک که معمولا دردهای تیزی هستن، دردهای تیز و سوزشی هستن.
بله،
که فرد وقتی نفس عمیق میکشه چون باعث حرکت این پرده ها روی هم و مالش اینها به هم دیگه میشه، باعث ایجاد درد میشه، به نحوی که بیمار میگه که من اگر این که نفس عمیق بکشم درد پیدا میکنم، لذا ناچار میشم که تا چند دقیقه نفس های سطحی و آرام بکشم تا یواش یواش این درد چی بشه، مرتفع بشه. اینا پلورتیک هستن. اینها رو اگر این که ما کاری هم به کارشون نداشته باشیم غالبا خود به خود خوب میشن.
بله،
اما درصد کمی هم هستند که اینها هم ممکنه که مزمن بشن، اصطلاحا کهنه بشن و هی مکرر ما رو اذیت بکنن، که در این صورت بعد داروهای ضد التهابی مثل انسید، مثل جلوفن و ایبوپروفن با یک دوز خاص، نه این دوزی که مردم به عنوان مسکن مثلا هر وقت درد دارن یه دونه میندازن، این رو حالا باید برن به پزشک مراجعه کنن براشون تجویز بکنه که در واقع اون مشکل برطرف بشه و مزمن و کهنه نشه، اما به طور کلی چیز خطرناکی نیست.
بسیار تشکر از توضیحات شما دکتر صاحب. کلن پس اگر بفرمایین که کدام دردها در قفسه سینه اهمیت داره و اصولا کدام دردها مثل همین درد پلورتیکی که با نفس عمیق و دراز درد میگیره و دوباره از بین میره، کدام دردها بی اهمیت هستن؟
خب ببینید اون چیزایی که ما میخواستیم که بگیم یکی یکی با این سوالات داره مطرح. ببینید من حالا یه ریویو میکنم، یه مروری میکنم این مطالبی که صحبت شد. ببینید یک سری دردها هستن که دردهای مهمی هن، باید توجه ما رو به خودش جلب بکنه. یک سری دردها هستن دردهای بی اهمیتی هن. یعنی توی کتاب‌های به اصطلاح پزشکی صراحتاً بهشون اشاره شده که این دردها رو خیلی شما دیگه جدی نگیرید، دردهای قلبی نیستن، از جمله درد پلورتیک یا همون درد پرده‌های دور قلبی که تو سوال قبلی پاسخ دادیم. عرض کردم دردی که با دست با نوک انگشت نشون بدیم، یعنی یک نقطه خاصه، مثلا میگه یک نمیدونم یه نقطه رو قلبش نشون میدیم، میگه یه رگی آی دکتر اینجاست، یه نقطه است که درد میگه، اینا دردهای قلبی نیستند. و دردهایی که به صورت دائم و پایدار هستن، شما میگه آقا طرف میاد میگه من یه دردی دارم، آیا تو 4 روزه این درد منو ول نمیکنه، میگه آقا دائم هست، میگه آره دائم سینم درد میکنه، این یعنی درد قلبی نیست.
بله.
حالا در نقطه مقابلش دردهایی که به ثانیه و کمتر از دقیقه، مثلا 6 ثانیه 7 ثانیه میگیره و ول میکنه، اینها هم درد قلبی نیستن. دردهای قلبی معمولا 5 تا 10 دقیقه طول میکشن. اگر سکته قلبی باشه خب طبیعتا بیشتر میشه، 20 دقیقه و حتی نیم ساعت و بیشتر هم طول میکشه. اون چه که پس مهم شد برای ما این هستش که بدونیم که دردهایی که به صورت دائم و پایدار هستند و از اون طرف دردهایی که ثانیه‌ای هستند درد قلبی نیستن.
بله.
حالا پرولاپس یا حالا به اصطلاح عامیانش این که میگن افتادگی دریچه یا شلی دریچه میترال دارید، باعث دردهای غیر اختصاصی میشه. یعنی هر جور دردی که شما فکرشو بکنید ممکنه که برای بیمار ایجاد بکنه، که اینها هم الحمدلله خیلی مهم نیستن و با خوردن داروهایی که یک مقدار ضربان قلب و قدرت انقباض قلب رو کاهش میده دردها معمولا کاهش پیدا میکنن، مثل داروهایی مثل پروپرانولول یا متورال، متوپرولول و حضور شما داروهایی از این خانواده.
تشکر دکتر صاحب، بحث انشالله جلسه بعد ادامه خواهیم داد. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. اما شنوندگان عزیز، تا دقایقی کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز، رئیس گروه استاندارد و تعرفه خدمات دارویی در سازمان غذا و دارو. مکمل آهن از جمله مکمل هایی هست که در برخی از کمخونی ها تجویز میشه که ازش استفاده بشه. اول اینکه هر کمخونی با آهن درمان نمیشه و میبایستی نوع کمخونی ما تشخیص داده شده باشه و بر اساس اون میزان آهنی که لازم هست دریافت بشه، مشخص شده باشه و بعد ما از مکمل آهن استفاده کنیم. آهن از جمله مکمل هایی هست که با بسیاری از داروها و غذاها تداخل داره. بنابراین حتما موقع مصرف آهن بایستی که با داروسازمون مشورت کنیم و تداخلات اون رو با داروهایی که داریم مصرف میکنیم و غذاهای روزمرمون حتما بررسی بکنیم که با کدام اونها ممکن هست تداخل داشته باشه و یک برنامه دقیق برای خودمون بگیریم. برنامه دارویی برای هر فرد میتونه کاملا متفاوت باشه و داروسازها میتونن با توجه به وضعیت زندگی شما، برنامه زندگی شما، داروهایی که دارید مصرف میکنید و نوع تغذیه‌تون برنامه دارویی برای شما بنویسن تا بتونید از داروهاتون خیلی بهتر استفاده بکنید. پس حتما موقع مصرف مکمل ها با داروساز مشورت کنید. گاهی اوقات مکمل آهن به صورت تزریقی برای بعضی از افراد تجویز میشه. مکمل تزریقی آهن به هیچ عنوان داروی دریافتی بدون نسخه نیست و به هیچ عنوان خودسرانه و به توصیه غیر پزشک نباید مورد استفاده قرار بگیره. تزریق آهن حتما میبایستی که در محلهای انجام بشه که فرد تزریق کننده مهارت کافی برای تزریق آهن رو داشته باشه، چرا که فراورده های تزریقی آهن فرمولاسیون های خاصی دارن که مثل داروهای تزریقی معمولی به راحتی و در هر جای قابل تزریق نیستن، میتونند اثرات خیلی ناراحت کننده ای روی عضلات بذارن اگر فردی که اونها رو تزریق میکنه مهارت کافی در تزریق اونها نداشته باشه. بنابراین حتما اگر پزشک شما توصیه کرده که از آهن تزریقی استفاده بکنید، در محل مناسب و به وسیله فردی تزریق بشه که مهارت کافی تزریق آهن تزریقی رو داره و بعد اینکه حتما تداخلات آهن تزریقی رو هم از داروسازمون بپرسیم و داروهای دیگه و مکملهای دیگه ای رو که داریم مصرف میکنیم حتما به داروسازمون اطلاع بدیم تا برنامه دارو درمانیمون رو تنظیم بکنه و ما بتونیم هم از داروهای دیگه‌مون و هم از مکمل آهنمون به اندازه درست و دقیق استفاده بکنیم.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم، تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چمره خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم، بیزیم خیلی دمیزه سفرالی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوشحالتون.
ایران گشت.
با نام و یاد خدا و سلام خدمت شما دوستان عزیز شنونده، من وحیده حسینیان به اتفاق همکارانم امیر روحانی و سعید موسوی بازم در خدمتتون هستیم از مجموع برنامه ایران گشت. در برنامه امروز هم در ادامه برنامه‌های قبل با آداب و رسوم مردم کرد از قدیمی‌ترین اقوام ایرانی آشنا خواهیم شد. دعوت می‌کنم با ما همراه باشید. ادبیات شفاهی یا فولکلوریک کردها نیز مانند سایر اقوام ایرانی غنی و سرشار بوده و نظر بسیاری از محققان خارجی را که به ایران سفر کردند جلب نموده است. اسکار مان، سیاح و شرقشناس معروف آلمانی که در زمان فتلی شاه قاجار به ایران آمده، بخشی از آثار ادبی غیر مکتوب کردهای ایران را جمع‌آوری و در کتابی منتشر نموده است. این کتاب جزء اسناد مکتوب در ارتباط با ادبیات شفاهی کردی است. ادبیات شفاهی کرد را می توان تحت عناوین افسانه ها و حکایت ها، قصه ها و داستان ها، ضرب المثل ها، چیستان ها، بازی های سنتی و آوازهای موزون شامل بیت و گوراتی یا ترانه طبقه بندی نمود. از آنجایی که در این برنامه فرصت بررسی مفصل همه ادبیات شفاهی کرد ها را نداریم، با اختصار به بخش‌هایی از آنها اشاره خواهیم کرد. دوستان، یکی از قالب‌های ویژه ادب فولکلوریک کردی قالب خاصی است که بدان بیت می‌گویند. بیت ها معمولاً طولانی بوده و به صورت روایتی می باشند. مضامین و موضوعات آنها مختلف بوده و با زندگی مردم عجین هستند و در واقع بازتاب زندگی مردم کرد در این قالب، یعنی قالب فولکلوریک، و خوبی متجلی شده است. مهمترین موضوعات و مضامین بیت ها را می توان تحت عناوین حماسی، عرفانی، موضوعات مذهبی، اخلاقی، عاطفی، احساسی، اجتماعی و بسیاری دیگر از موضوعات خلاصه نمود. بیت‌ها تحت عنوان اسامی خاص کردی معروفند که از مهمترین آنها میتوان و بیت سیدوان اشاره کرد که مضامین احساسی، عاطفی و تراژدی دارد. در این حال برخی از بیت‌ها نیز دارای پیام‌های خاص اخلاقی هستند. داستان. افسانه های کردی نیز مانند سایر افسانه های ایرانی از جایگاه خاصی در ادبیات شفاهی این سرزمین برخوردارند. افسانه های کردی به زبان اصلی دارای تعبیرها و ترکیبات زیبا و لطیفی هستند که در ترجمه به زبان دیگر به سختی میتوان آن را به شنونده انتقال داد. افسانه ها مالامال از مبارزه، آرزوها، اعتقادات مذهبی و دینی و سرشار از تلاشی گسترده و مداوم جهت